آشپزخانه. بور خوابیده است. خیلی خسته بود. حتی زمانی که خیلی از وقت خوابش گذشته بود، همچنان با ماشین برقی مسابقه اش بازی می کردیم. گذاشتم او ببرد و بعد با هم کلمه بازی کردیم. از آنهایی که باید اولین کلمه‌ای که به فکرت می رسد را بگویی. خیلی سریع. امیدوار بودم که مثلا من بگویم خورشید و بعد بور بگوید خواب. ولی خیلی زود وضع بازی به هم ریخت، چون او مدام می گفت جیش. هر چه می گفتم او فقط می گفت جیش و بعد هم کلی می خندید. ولی الان خوابیده است. به آپارتمان برادرم سری زدم و به آمریکا فکسی فرستادم. نوشتم ولوو پرسرعت عمری با روزهایی خوب و خوش. یک پولیور پشمی هم برداشتم. الان در بالکن خانه بور نشستم و می نوشم. پدر و مادرش در یکی از کابینت ها کلی نوشیدنی دارند. قصد داشتم وقتی دل و جرأت به دست آوردم ادامه ی آن کتاب ترسناک درباره زمان را بخوانم و حالا مشغول مطالعه اش هستم. پول درباره انیشتین مطالبی نوشته است. متوجه می شوم که انیشتین رفیق من است. ظاهراً در تئوریش گفته که گذشته، حال و آینده در کنار هم وجود دارند. این یکی از نتایج نظریه نسبیت است. طبیعی است که دستگیرم نمی شود چطور چنین چیزی ممکن است. ولی این مهم نیست. اصلاً برایم اهمیتی ندارد که چطور امکان پذیر است. نکته اینجاست که پس از خواندن این مطلب احساس راحتی بیشتری می کنم. دوباره لیوانم را پر می کنم. وقتی می خوانم که کارشناسان، حالا هر کس که هستند، درباره ماهیت زمان با هم اختلاف نظر دارند، بی نهایت هیجان زده می شوم. برخی از آنها مایلند که یک بار برای همیشه نوعی زمان جهان شمول تعریف شود که بتواند نقش متغیر را ایفا کند، در حالی که به نظر دیگران باید زمان را به صورت مفهومی تهی و خالی تعریف کرد، به عنوان چیزی که وجود ندارد. باز هم می توانیم ساعت مچی داشته باشیم و همچنان می توانیم تغییر لحظه، ساعت و سال را اندازه گیری کنیم، ولی این ایده که زمان چیزی است که همینطوری وجود دارد بیفایده است. با گروه دوم کاملا موافقم و تا جایی که در توانم باشد به تدریج برای شناخت دیدگاهشان تبلیغ می کنم. تمام این مسائل رفته رفته بیشتر توجهم را جلب می کند. وجودم دارد تا حدودی از خودش فاصله می گیرد. بینش. بینش از آن چیزهایی است که آدم باید بتواند بخرد و در رگ تزریق کند. پول از افکار بزرگ هراسی ندارد. اینجا درباره ابدیت هم نوشته است. میگوید آنچه مهم است آدم درباره ابدیت بداند این است که صرفاً یک عدد خیلی خیلی بزرگ نیست. ابدیت امری است که با چیزی بی نهایت بزرگ و وسیع کاملاً فرق دارد. چنانچه عالم هستی به اختیار خودش زمان نامحدودی داشته باشد، معنیش این نیست که هر اتفاقی میتواند بیفتد. معنیش این است که هر اتفاقی خواهد افتاد، هر چقدر هم که نامحتمل باشد و هر چقدر زمان ببرد. به هر حال دیر یا زود اتفاق می افتد. معنیش این است که اگر قرار بود تا ابد زنده بمانم، هر کاری انجام می دادم و هر چیزی را تجربه می کردم. چنین چیزی در صورتی جالب بود که مغز من می توانست در حد بیشماری فکر کند. صادقانه بگویم نمی دانم مغزم کششش را دارد یا نه. کتاب را کنار می گذارم تا ببینم به چه چیزی می توانم فکر کنم. یک مسئله تازه. هر چیزی. چشمهایم را می بندم و چند جرعه ای می نوشم. اولش به موضوع خاصی فکر نمی کنم، ولی بعد یاد لیز می افتم. فکر جدیدی است. همین کافی است. ولی باز هم هست. تصویرهایی می بینم. یک ماشین کمباین، ساحل و یک ماهی. نمیدانم می شود اسمشان را گذاشت فکر یا نه، ولی لااقل همه اش تازه است. شک دارم آنقدر خیال پرداز باشم که تا ابد زندگی کنم. پول دارد جسورتر می شود. می گوید در عالم همه چیز نقطه آغاز مشخصی داشته و پایانی هم خواهد داشت. پول می گوید یک روز همه چیزهایی که می شناسیم ناپدید می شود. این حرفی است که او می زند. در پی انفجار بزرگ، جهان هستی در تمامی جنبه‌ها و ابعاد رو به گسترش است. نیرویی که آن را به سوی بیرون می‌راند، فوق‌العاده بزرگ است. ولی مسائلی هست که نشان می‌دهد یک روز جرم عالم هستی نیروی گرانشی خواهد داشت که مجموعاً از آن نیرو قوی‌تر خواهد بود. آن موقع است که جنب و جوش متوقف می شود و ستارگان و نظام جهان و هر چه در آن است همگی دوباره منقبض و جمع خواهد شد. همه چیز برعکس می شود و در نهایت همه چیز خیلی راحت سقوط می کند. پل اسمش را گذاشته در همشکستگی مهیب. پس از آن هیچ اتفاقی نمی افتد، حتی یک ذره. همانطور که قبل از انفجار بزرگ هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط به این دلیل که هیچ قبلی وجود نداشت که در آن زمان بتواند اتفاقی بیفتد. شاید جهان هستی تا 100 بیلیون سال بعد منقبض شود، گرچه امکان دارد تا میلیون ها سال دیگر هم به حیاتش ادامه دهد. و پس از آن ما سالها فرصت داریم کوله بار وسایلمان را جمع و جور کنیم و آماده آخر کار شویم. عاشق این عددها هستم. پل خوره محض اعداد است. جایی در کتابش با عددی سر و کار دارد که ادعا می کند میلیون ها صفر جلویش می آید. باید به فاصله ای که به سال نوری به پدیده افلاکی یا سیستم چیزی که در جایی به کل غیر از منظومه شمسی ماست مربوط شود. همچنین به پیشبینی اشاره کرده که معتقد است مجموع کهکشان‌های عالم هستی چیزی در حدود 10 بیلیارد است و هر کدامشان حدود 100 بیلیارد ستاره به اندازه خورشید دارد. این اعداد به حدی غریب هستند که متوجه می‌شوم به طرزی خاص خوشخلق شده‌ام. فکر می‌کنم پل هم تا حدودی همین احساس را دارد. برای ایجاد تغییر کار خاصی از دستم بر نمی‌آید. حس رهایی بخشیست. مسئولیتم به طرز قابل توجهی دارد کم می شود. همین الان هم این را حس می کنم. حس مسئولیت دارد از بین می رود. به شکل قابل توجهی تقریباً هیچ چیز نیستم. اگر بخواهم با سختگیری صحبت کنم، قاعدتاً باید فکر ترسناکی باشد. ولی چنین حسی ندارم. این نکته که از قرار معلوم عالم هستی پایانی دارد همه چیز را دلگیر می کند. هر ایده‌ای که در خصوص زندگی جاودانه داشتم یک جورهایی در گلویم می ماند، ولی انگار عذابم نمی دهد. الان که نه، برعکس مدتها بود تا این حد زنده و بانشات نبودم. یک دفعه انگار وجود خطی مرگبار حس خوبی ایجاد می کند. در واقع همیشه در تنگنای زمانی خیلی خوب کار کردم. خوشحال می شوم اگر مجاز باشیم برای چندین هزار یا میلیون سال دیگر هم اینجا باشیم. بعدش عالم هستی می تواند منفجر شود و هر چقدر دلش خواست سقوط کند. مسئله جنجال برانگیز این است که من نخواستم اینجا باشم، ولی اینجا هستم. بقیه هم همینطور. ما همگی اینجا هستیم، هرچند چنین درخواستی نکردیم. تقصیر ما که نیست. خیلی شاعرانه نشستم و به اعماق شب چشم دوختم که یک دفعه بور در حالی که پاهایش را لخ لخ روی زمین می کشد می آید تو. خواب ترسناکی دیده و به همین دلیل از خواب بیدار شده است. خودش را بالا می کشد و روی پایم می نشیند و من او را لایه پولیور پشمیم می پوشانم. آرام نوازشش می کنم و می گویم نترسد، فقط یک خواب بوده است و فردا روز تازه است. بور چشمهایش را می مالد و می پرسد می توانم آواز بخوانم؟ البته که می توانم. می توانم فلا فلا بلکن را بخوانم. یکی از دلنشین ترین آوازهایی است که می شناسم. وقتی پسر بچه از پدرش می شنود که قرار است بلکن استراحت کند و او با لبخند وارد استبل می شود، همان موقع همه چیز رو به راه می شود. آدم درباره اش خواب میبیند، درباره بلکن. فقط بخور و راحت باش. شاید هم بد نباشد یک دوری در محوطه بزنی با پسر کوچولویی روی دوشت. بور را بغل میکنم و روی تخت سر جایش میخوابانم و کنارش دراز میکشم تا خوابش ببرد. بعد دوباره میروم در بالکن مینشینم با یک لیوان آب. از آنجا شهر را تماشا میکنم. مردم خوابند. دهانم را پر از آب می کنم و کم کم آن را فرو می دهم پایین. آب خوب است. اگر قرار بود میان خیلی چیزها یکی را انتخاب کنم، حتما آب را انتخاب می کردم. مدت ها بود چنین حس و حال خوبی نداشتم. اولش توپ، بعد هم میخ و چکش و حالا هم که این همه عدد درشت. احساس خوب رهایی از مسئولیت. شاید در مسیر ترقی هستم، شاید اوضاعم خوب شود و وقتی آفتاب سپیده میزند همان جا می نشینم و به این فکر میکنم که واقعا آدم خوبی هستم و بی خیال فضا و زمان و باقی قضایا. عشق جنون‌آمیز. جلوی تلویزیون نشستم و منتظرم قدری خستگیم برطرف شود تا دوباره مشغول چکش کاری شوم. سعی کردم تکه ای پارچه دور چکش بپیچم ولی باز هم صدایش خیلی بلند است. شرکت برایو باید در نظر داشته باشد که میخها را به جای پلاستیک با چوب بسازد. خیلی دلم می‌خواست همین الان چکش کاری می‌کردم و می‌توانستم فکرهای شب گذشته‌ام را به روشی سنجیده جمع و جور کنم، ولی حالا باید صبر کنم. الان همه چیز به هم ریخته و نابسامان است. تمام این مطالب و حرف‌ها درباره فضا. به گمانم در این فکر بودم که بی خیال کل این قضیه. حالا چنین حس و حالی ندارم. بلند پروازی احمقانه است. پدر و مادر بور بی نهایت قدردان بودند و همینطور تشکر می کردند. آنها می خواستند به من دستمزد بدهند ولی من گفتم اصلا حرفشو نزنین. و تازه من هم در خانه آنها از خودم پذیرایی کردم. بور نمی خواست من به خانه خودم برگردم. پسر خوبی است. تلویزیون هم چیز خوبی است. باید بیشتر تلویزیون تماشا کنم. با تماشای آن به طرزی خوشایند حواسم پرت می شود. نمی توانم به درستی تشخیص بدهم فکرهایی که الان توی سرم است فکرهای خودم هستند یا اینکه از تلویزیون نشأت می گیرند. برنامه های حیوانات از همه بهترند. دیوید اتنبرو توضیح می دهد که طبیعت ظریف و پیچیده است و همه چیز به خوبی در آن هماهنگ و همسوست. زنبورهای بی اصلی که با توجه به خورشید مسیر راهشان را پیدا می کنند. آنها می دانند چه کار می کنند. زنبورها را می گویم. آنها خیلی بهتر از من می دانند چه کار می کنند. الان دارد آگهی پخش می شود. از آگهی های اتومبیل خوشم می آید. بیشترشان در فضاهایی مثل بیابان فیلم برداری می شود. اتومبیل ها در بیابان سرعت بالایی دارند. یک اتومبیل تک و تنها زیر نور خورشید. آخرین تبلیغات ولوو هم در یک بیابان می‌گذرد. باحال است. سرعت زیادی دارد. کسی که رانندگی می‌کند هیچ کاری به جز رانندگی دور تا دور محوطه بیابان ندارد. او فقط همینطور رانندگی می‌کند. فکر کنم یک ولوو بخرم، سبزش را. برادرم خوشش می‌آید. تصویرهای گرافیکی که طرز کار شامپو و خمیردندان را نشان می‌دهند، دیگر آگهی‌هایی هستند که برایم جذابیت دارند. آنها به طرز شگفت‌انگیزی آموزنده‌اند. می‌فهمم که مواد اولیه مؤثر آنها در مو یا دندان نفوذ می‌کند و پس از پاکسازی به آنها سر و سامان می‌دهد. و بعدش وضعیت مو و دندان از قبلش بهتر می‌شود. نکته‌اش همین است. قرار است اوزا بهتر شود. ولی من با آگهی‌های مربوط به خوردنی‌های کوچک و غذاهای بسته‌بندی شده عصبی و کلافه می‌شوم. بیسکویت های شوری که از جعبه هایشان بیرون می پرند و روی پیشخوان آشپزخانه رقص کنان پنیر گیاهی را از یخچال صدا می زنند و وقتی که پنیر گیاهی بیرون می آید بیسکویت های شور شیرجه می زنند توی پنیر و آن را تمام و کمال روی خودشان می مالند. دیدنش هم عذاب آور است. این روزها دستن در کاران تبلیغات هر چیزی را کارتونی می کنند. یکی باید توی پایشان تیری شلیک کند. برای من تحمل حماقت و بلاهت حد و مرزی دارد. اینها مواردی هستند که فکر می کنم هرگز نباید در متن برنامه آگهی و تبلیغات کارتونی شوند. بیسکویت های شور و مشتقات نان، محصولات لبنی، شکلات و کاکائو، انواع گوشت، فراورده های ماهی، مواد شوینده و دستکش های ظرفشویی، تخم مرغ ها، میوه و سبزیجات، ساعت‌های دیواری و مچی. مدت اخبار سوئد را می‌بینم. آنها مشغول رسیدگی به پرونده سوء استفاده نمایندگان مجلس از صندوق حساب آن هستند. قضیه کاملاً جدی است، ولی خلق و خوی مرا خوب می‌کند. مردم کاملاً دیوانه‌اند. پرونده درباره گروهی از نمایندگان مجلس است که در بروکسل مشغول تحقیق بودند ولی ناگهان مسائل از کنترلشان خارج می شود و دست بر قضا پول ورودی یک کلوپ را با کارت اعتباری شورا می پردازند. صحبت از رقمی بالاتر از 30,000 کرون است. آن هم برای یک شب. ریز حساب بانک را می بینم و همین است که حال مرا جا می آورد. مجری برنامه میگوید شرکت رنگ و افزار دال و بعد هم چند باری اسم تکزاکو را می آورد و بعد هم 6 مرتبه پشت سر هم عبارت عشق جنون آمیز را تکرار می کند. آنهایی که دستن در کار این قضیه بودند عذر و بهانه رقت باری می آورند. یکی میگوید چیزی از آن شب یادش نیست و دیگری اظهار می دارد اصلا متوجه نبوده چه کار می کند. دلم به حالشان می سوزد. شرکت رنگ و افزار دال، تکزاکو، تکزاکو، عشق جنون آمیز، 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 عشق جنون آمیز. حالا مشغول تماشای یک مجموعه تلویزیونی هستم که داستانی پلیسی دارد در آمریکا. داستان آن برگرفته از کار نیکی است که چند سال پیش 2 پلیس در لس آنجلس انجام دادند. وقتی میبینم اشک توی چشمهایم است، تعجب میکنم. داستان کار نیک آنها مرا متاثر کرده است. این 2 پلیس در اداره پلیس ایستادند و ماجرا را تعریف میکنند و همزمان ما میبینیم که چه اتفاقی افتاده است. تهیه کننده ها 2 بازیگر پیدا کردند که شبیه همین 2 پلیس هستند. ها، فکر خوبی است. اتفاقی که افتاد این بود. یک روز قبل از کریسمس است و زنی سیاه پوست در یکی از حومه های لس آنجلس جلوی در خانه اش نشسته و گریه می کند. پلیس ها با اتومبیلشان از آنجا رد می شوند. آنها توقف می کنند و از او می پرسند مشکل چیست؟ زن تعریف می کند که وقتی به بیمارستان رفته تا دختر مبتلا به سرطانش را ببیند، یکی هرچه داشته به سرقت برده است. تمام وسایل خانه، غذای توی یخچال و حتی هدیه های کریسمس بچه ها را هم بردند و حالا داخل خانه 3 کودک غمگین هستند. امسال خبری از کریسمس نخواهد بود. پلیس ها می گویند کار چندانی از دستشان بر نمی آید. به ندرت می شود چنین سرقت هایی را ردیابی و حل و فصل کرد، ولی محض اطمینان هدیه هایی که او برای بچه هایش خریده بود را فهرست می کنند. پلیس ها وقتی برمیگردند و سوار اتومبیلشان میشوند، در صحبت هایشان به هم میگویند که این جور اتفاق ها چقدر مشمئز کننده است و جامعه در مسیر درستی پیش نمی رود. آنها تصمیم میگیرند با پول خودشان برای بچه های زن هدیه بخرند. هرچه باشد کریسمس است و آنها چیز خاصی لازم ندارند، در حالی که آن زن بینوا و بچه هایش چیزی ندارند. جلوی یک مغازه اسباب بازی فروشی نگه می دارند و طبق فهرستشان خرید می کنند. این چیزها $100 می شود. آنها سر حرف را با فروشنده باز می کنند و برایش می گویند قصدشان چیست. صاحب فروشگاه تحت تأثیر خیرخواهی کار این دو پلیس قرار می‌گیرد و می‌گوید خودش هزینه نیمی از این اجناس را می‌دهد. کریسمس است. وقتی پلیس‌ها سوار اتومبیلشان می‌شوند تا به همان منطقه بازگردند، از اداره پلیس با آنها تماس می‌گیرند. آنها باید به سرعت خودشان را به اداره برسانند. در اداره رئیس از آنها می‌پرسد چه خبر شد؟ و بعد معلوم می شود که صاحب فروشگاه اسباب بازی فروشی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی تماس گرفته و حالا آن شبکه تلویزیونی می خواهد با آن دو پلیس مصاحبه کند. پیدا کردن داستان‌های شادی بخش تازه‌ای مثل این دشوار است و الان هم کریسمس است و مردم برای اینکه از همدیگر حمایت کنند به این برنامه‌ها نیاز دارند. قضیه همینطور ادامه دارد. شبکه‌های تلویزیونی دیگری هم می‌خواهند روی این خبر کار کنند. CNN هم از راه می‌رسد. طولی نمی‌کشد که کل ایالات متحده از این قضیه با خبر می‌شوند. از دور و نزدیک به این پلیس‌ها تبریک می‌گویند و رئیس جمهور ریگان هم تماس می‌گیرد تا اعلام کند به آنها افتخار می‌کند. مردم شروع می‌کنند به پول فرستادن و مردی اعلام می‌کند که حاضر است در منطقه بهتری از شهر خانه تازه‌ای به این زن بدهد. آنها یک دفعه متوجه می‌شوند که زن خودش از این جریان خبر ندارد. او رادیو و تلویزیون ندارد. احتمالاً او و بچه‌ها تک و تنها توی خانه خالی نشستند و فکر می‌کنند امسال کریسمس ندارند. پلیس‌ها تصمیم می‌گیرند تا روز بعد صبر کنند تا روز کریسمس. صبح روز بعد زن سیاه‌پوست بلند می‌شود و بچه‌هایش را از خواب بیدار می‌کند. به آنها می‌گوید قرار است با هم به بیمارستان بروند تا به دختر سرطانی خانواده کریسمس را تبریک بگویند. بچه‌ها احساس می‌کنند این کار بدون هدیه غم‌انگیز است، ولی زن می‌گوید آنها همدیگر را دارند و باید به همین خاطر شاکر باشند. صدای آژیر. زن آه می‌کشد و می‌گوید انگار مردم حتی نمی‌توانند در این روز مقدس هم با هم خوب باشند. ولی بعد پسرش از پنجره نگاهی به بیرون می‌کند. خیابان پر از جمعیت است. پر از اتومبیل پلیس و ماشین آتش نشانی و دوربین و جمعیت مردم. دو پلیس بیرون خانه روی چمنها ایستادند و دست‌هایشان پر از هدیه است. یک نفر لوازم منزل را تا خانه می‌آورد. زن نمی‌داند چه خبر شده است، ولی بعد پلیس ها را می‌شناسد. آنها با او دست می‌دهند و چکی به مبلغ 18,000 دلار به او تحویل می‌دهند. زن می‌زند زیر گریه و من هم قدری گریه می‌کنم. سردردم برطرف شده است. دارم چکشکاری می‌کنم. باز هم قضیه فضاست. تمام آن افکار مربوط به شب گذشته ذره ای از میرایی من نکاسته است. وقتی عالم هستی ناپایدار است، آدم احساس می کند که هستیش بی‌معنی است. اصلا برای چه باید کاری انجام بدهم؟ از طرف دیگر آدم وسوسه می شود کاری انجام دهد و از این فرصت بهترین استفاده ممکن را بکند. به هر حال من اینجایم. اگر بخواهم تجسم کنم که ترجیح می دادم کجا باشم، قوه تخیلم کمکی نمی کند. شرمنده نیستم که چنین افکاری دارم. شاید باید قبلاً چنین فکرهایی می کردم. نمی دانم به طور معمول مردم کی به چنین چیزهایی فکر می کنند. احتمالاً عده‌ای همین که 15 سالشان می شود به این امور فکر می کنند. من این کار را نکردم، ولی حالا دارم درباره اش فکر می کنم. احساس شرم ساری هم نمی کنم. در این آپارتمان هستم تا بتوانم به اینجور چیزها فکر کنم. امیدوارم وقتی فکر کردنم تمام شد اوضاع بهتر شود. واقعیت این است که من ارزش خیلی چیزها را می دانم. من قدر این چیزها را می دانم. چکشکاری، پرتاب توپ، آفتاب، نشستن سر دستشویی، خوردن، درختها، دوستی، ساحل، دخترها، قوها، خوابیدن، خواب دیدن و بیدار شدن، اینکه کسی پشتم را نوازش کند که به ندرت پیش می آید، موسیقی، آهنگ تو فقط عشق لازم داری، بچه ها فقط بور، آب، رانندگی پشت فرمان یک اتومبیل، دوچرخه سواری. ای کاش احساس می کردم همه چیز با هم جور در می آید. و در نهایت همه چیز درست می شود. چقدر خوب می شد. شاید بیش از حد اوقاتم را در تنهایی سپری می کنم. باید وقت بیشتری را بیرون از محیط خانه بگذرانم. شاید هم باید با کسی حرف بزنم. با چه کسی حرف بزنم؟ کیم که خیلی دور است و کنت هم دوست خیلی بدی است. کافیست اراده کنم با پدر و مادرم گپی بزنم، ولی دوست ندارم آنها را نگران مشکلات خودم بکنم. ترجیح می دهم آنها خیال کنند من خوبم و اوضاع لحظه به لحظه بهتر می شود. وقتی کوچک بودم، من و بابا با هم دور خانه راه می رفتیم. دستم را می گرفت و با هم دور تا دور خانه راه می رفتیم. به دلایلی این کار به صورت امری پربار و خوشایند یادم مانده است. ما در آن خانه زندگی می کردیم، جایی که می خوردم و می خوابیدم و تازه ما دور خانه هم راه می رفتیم. چکشکاری را کنار می گذارم تا استراحتی کنم. با دوچرخه به خانه پدر و مادرم می رفم تا به بابا بگویم دوست دارم با هم دور خانه قدمی بزنیم. تازه از چرت عصرگاهیش بیدار شده و قدری برایش عجیب است. می گویم چیزی نپرسد. می گویم به این کار احتیاج دارم. احتیاج دارم بدانم قدم زدن دور خانه با او چه حس و حالی دارد. می گویم این کار بخشی از مسئله است که دارم رویش کار می کنم. بابا چکمه های بلند و کتش را می پوشد و بعد دور خانه قدم می زنیم. من و بابا. داریم در سراسر مسیر دور تا دور خانه پیاده روی می کنیم. دقیقاً مثل گذشته ها نیست. ولی بد هم نیست. توقع نداشتم قدم زدن به دور خانه با بابا همه چیز را حل کند. انتظارات معقولی دارم. بابا می گوید بعداً هم دوباره می توانیم این کار را انجام بدهیم. البته اگر حس می کنم ضرورتی دارد. به او می گویم امکانش هست. همچنین بابا می گوید باید بیشتر بیرون بروم و با مردم معاشرت کنم. شاید هم با کسی آشنا شوم.